بعد توسعه و تکمیل دارن که یک طرح در مجلس مطرح است که نمایندگان محترم مطرح کردن، طرح مالکیت صنعتی که در کمیسیون به تصویب رسیده، تقریبا حجم قانون تقریبا سه برابر شده.
درسته.
در مالکیت ادبی و هنری هم یک لایحه‌ای رو دولت داده که یک مرحله رفته مجلس دوباره برگشته که احتمالاً به دولت بعدی مثلا و در مجلس مطرح بشه. خب این هم یک قانون هست. دو تا قانون نرم افزارها داریم که باز بحثای مالکیت فکری داره، نشانه های جغرافیایی که اون هم قانون مجزایی داره. افزونه بر این ما حدود 29 معاهده بین المللی هم داریم که این معاهده های بین المللی همکاری های بین المللی ایران رو فراهم میکنه. حدود 10-11 تاشو ما ملحق شد و چرا هنوز ملحق نشدیم؟ خب باید بسنجیم کدوم رو چرا ملحق بشیم، مزایاش چیه، به چه درد مردمون میخوره و الی آخره. پس این هم حوزه بین المللی هست. اما قانون بخش بسیار کوچکی از مالکیت فکری هست. آنچه که در مالکیت فکری ایران مورد نیاز هست این هست که این آقا محسن، ما مثلا سوم ابتدایی بودیم انشاء می نوشتیم، به ما میگفتن علم بهتر است یا ثروت.
درسته. بله.
امروز ما میخوام این یا رو برش داریم، بگیم علم یعنی ثروت. این که علم به ثروت بخشش نیاز به قانون داره به نظر من، یعنی ما مشکل قانونی زیادی نداریم. آنچه که مهم است تلقی ما از مالکیت فکری و اینکه چگونه از مالکیت فکری استفاده اقتصادی بکنیم برای این فرهنگ سازی و نهادسازی و تجاری سازی مناسبی صورت نگرفت. نشون به اون نشون که ما هنوز در آموزش عالیمون اختراع رو دوست داریم که به عنوان امتیاز در ارتقای اعضای هیئت علمی ببینیم. من نمیخوام بگم این کار نشه، من میخوام بگم هدف ثبت اختراع این نیست. ثبت اختراع
درسته، فقط واسه ارتقا و اینا
منجر بشه،
نه به ارتقا باشه فقط نباشه. بله
این اشکال هست.
دقیقاً
ما در این زمینه ابتداعا به نظرم باید تلقیمون رو از مالکیت فکری یه شخ بزنیم که مالکیت فکری یه بحث علمی صرف نیست. من همینجا اشاره کنم، ببینید تو حوزه علوم نظری که به اختراع ختم نمیشه، اون باید نتیجهش مقاله باشه که ما میدونید مثلا جایگاهمون در نشر مقالات بین المللی جایگاه بسیار ممتازی هم هست، خیلی
بله.
خوبه.
بله.
اما فناوری محل ارائه فناوری آقا محسنی مقاله علمی نیست.
دقیقا.
اظهارنامه هست که ملاک قرار میگیره. اظهارنامه باید در کلاس های دانشگاه مطرح بشه که آقا ادعا این بوده، اینجور اثبات شده. پس اظهارنامه مقاله علمی رو میگیره، اون باید بررسی بشه نه اختراع ثبت شده، اظهارنامهش.
درست.
امروزه در سطح جهان سالانه حدود 2,200,000 اختراع ثبت میشه. 2,200,000.
بله.
که همه اینها اظهارنامه دارن. اظهارنامه هاش موقع یه کتابه، دقت میکنه؟ گاهی 5 صفحه هست. این اظهارنامه ها میشه منبع علمی فناوری که باید بیاد دانشگاه ما، در مدارس ما، در به اصطلاح بخش تحقیق و توسعه شرکت های ما مورد بررسی قرار بگیره، مطالعه بشه، سنجیده بشه، روش فناوری از اظهارنامه ها به دست بیاد. پس من پیشنهادم به نظام علم و فناوری ایران و وزارت علوم این هست که جای اظهارنامه های اختراع رو در نظام علم فناوری در کنار مقالات علمی باز کنند.
بله.
که این نداره الان.
درسته.
و پس از این که این نگاه عوض شد، علل قاعده من معتقد هستم که به اصطلاح محوریت اختراع دانشگاه نیست، محوریت اختراع صنعته. من یه وقتی در جلسه بود خدمت دوستانمون در اتاق بازرگانی، گفتم ببینید ما اختراع را برای شما میخواهیم، شما محور هستید، اگر نیاز دارید بریم دانشگاه ها میخونیم که آقا اینا میخوان، اگر نیاز ندارید پس چرا ما بریم برای اختراع کردن، شما نمیخواید بسازید.
درسته.
محوریت علم و فناوری باید بیاد به سراغ صنعت. اگر صنعت رو قانع کنید که از ناحیه فناوری سود برداشت میکند، از بازار پول در میاره، در تجارت بین الملل به دردش میخوره. اگر صنعت رو قانع کنیم، صنعت میاد پول رو از مصرف کننده میگیره، به دانشگاه هم خواهد داد. ولی اگر ما قانعش نکنیم، فقط بخوام تشویق کنیم و با سخنرانی و به اصطلاح این ادبیات به کار ببریم، اقتصاد با این حرف درست نمیشه. اقتصاد فرمول داره، اقتصاد محاسبه داره، اقتصاد محاسبه میکنه از این طریق میتونه به سود برسه یا نه. این برای صنعت نشون بدیم که آقای صنعت، تو از اختراعات، از کپیرایت، از طرح صنعتی، از نشانه جغرافیایی، از علائم، تو میتوانی به درآمد دست پیدا کنی. اگر این قانع بشه و یک بار در زندگیش اتفاق بیفته، این صنعت ما رشد خواهد کرد. ولی تا زمانی که ما محور رو بذاریم به دانشگاه، به نظر من اتفاق خاصی قرار نیست بیفته.
بسیار عالی. برنامه علم نافع رو از رادیو گفتگو میشنوید، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. شما مخاطبین فرهیخته رادیو گفتگو میتونید دیدگاه خودتون رو از طریق پیامک اختصاصی 30135 و نیز تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 با ما در میان بگذارید. برنامه کاربردی ایران صدا رو نیز برای دانلود و دریافت این برنامه میتونید استفاده کنید. با موضوع بررسی حقوق و نظام مالکیت فکری در توسعه علم و فناوری در خدمت جناب دکتر محمود حکمت‌نیا هستیم. جناب دکتر، یه مسئله دیگه‌ای که مطرح میشه، حالا
بله،
تو بحث کپی رایت هست، حالا بخش نرم افزارا، من حالا زودتر سوالشو داشتم بپرسم، اینجا میخوام بپرسم. خیلی جا هست، حالا خیلی عامیانه سوالش رو میپرسم. ما میبینید بعضی مواقع، حالا مثلا یه سی دی هایی میاد، حالا یا نرم افزاری میاد، مثل حالا ویندوز که میخوایم نصب کنیم، این رو ما خب خیلی راحت میایم الان نصبش میکنیم و استفاده میکنیم. خیلی برنامه‌های دیگه‌ای که حالا توی خارج از ایران باید مبالغ گزافی پرداخت بکنن براش، ما اینجا اینا رو تقریبا میتونیم بگیم مجانی و با قیمت خیلی پایینی داریم نصب میکنیم و استفاده میکنیم. اینجا برای ما خب خیلی خوبه.
بله.
یکی از منافع شاید نپیوستن به این قانون مالکیت فکری هم این باشه که اینا رو خیلی راحت داریم استفاده میکنیم. ولی بله، خب از اون طرف هم یه سری مشکلات هست دیگه. این رو چجوری تبیین میکنید این مسئله رو؟ آیا خوب هست این کاری که ما داریم میکنیم الان یا نه؟
ببینید، ما در زمینه کپی رایت که موضوعات کپی رایتی بسیار متنوع هست، کتاب و فیلم سینمایی و آثار
بله،
مالی، شعر، سرود، خطابه، آثار هنری کاربردی، نقشه ها، فولکلور و آثار مبتنی بر فولکلور، پس یه حوزه وسیعی اونجا داریم که صنایعش هم بسیار بسیار گسترده هست. یکی از حوزه های مهم نرم افزار ها هستن. البته این که نرم افزار نظام پیرایت هست یا اختراع هست بستگی به نرم افزار داره، چون بعضی از نرم افزار ها رو میشه به عنوان اختراع هم ثبت کرد. پس ما فعلا نرم افزار رو گفتگو میکنیم که نیازی به ثبت به اون معنا به عنوان اختراع ندارد، کپی رایتی هست. در زمینه بین الملل ببینید، ما در برای حمایت بین المللی در اختراعات، آقا محسنی، معاهده پاریس رو ملحق شدیم. اگر بخواد هر کشوری بخواد اختراعش در سرزمین دیگر مورد حمایت قرار بگیره،
درست،
باید بره در اون کشور عملیات ثبت در یک فاصله زمانی معین انجام بده.
بله،
پس اون نظامش مشخص. اما در حوزه کپی رایت چون ثبتی وجود داره، ما یه معاهده دومی داریم به نام معاهده برن. البته دو تا معاهده هست. ما یه معاهده جهانی کپی رایت داریم که کشورهای آمریکایی حدود 10 کشورم اون عضو هستن. معاهده برن پایش اروپایی هست که چون سازمان تجارت جهانی معاهده برن رو پذیرفته به عنوان بیس کار، بیشتر این مسئله معاهده دومی هم وجود داره که ایران تو ایران کمتر راجع به اون گفتگو شده است.
درسته.
در معاهده برن اگر ما ملحق بشیم باید احترام بگذاریم. به نظر از این که ثبتی صورت بگیره یا ثبتی صورت
نگیره.
چون ما عضو معاهده برن نیستیم، تکلیفی به احترام به کپی رایت آثار خارجی در ایران نداریم. دقت فرمودید؟
بله درسته.
همونطور که خارجی ها هم تعهدی به احترام به اموال ما ندارن. این متقابله.
درست.
ما به لحاظ حقوقی تخلفی انجام ندادیم. البته ممکن هست که اگر این شرکتی که تو ایران داره تخلف میکنه در کشورهای دیگه شعبه داشته باشه یا بخواد مسافرت کنه، ممکن مشکلات حقوقی آنچنانی در ورود بهش بگیرن. اون دیگه تفصیل به نظام حقوقی ما نداره. اون سرزمینی که میخوام بریم اونجا مشکل
بگیرن. مقصدش.
لذا ما به لحاظ حقوقی تا زمانی که ملحق به برن نشده باشیم در داخل کشور وظیفه ای برای احترام به آثار خارجی ها نداریم. البته آیا این توجیه کافی هست برای عدم الحاق به برن؟ میدونید یکی از موضوعات یا چالشی از تقریبا 50 ساله اخیر، چون معاهده برن 1884 هست اگر اشتباه نکنم، ولی ایرانی ها توی دوره توی 50 سال اخیر هر دهه یه گفتگوی راجع به برن صورت گرفته و هیچ موقعی هم جنبندی نشده که ما ملحق به برن بشیم یا ملحق به برن نشیم. اما که اتفاقی که در صحنه تجارت افتاد، سازمان تجارت جهانی که به وجود آمد، کسی که بخواد از مزایای سازمان تجارت جهانی استفاده کنه حتما باید ملحق به معاهده برن بشه.
درسته.
یعنی پیش نیازه. چون ایران عضو سازمان تجارت جهانی هم نیست هنوز، پس اون تعهد به پذیرش برن رو هم هنوز از جهت در ندارد.
بله.
پس همه بحث میشه که آیا ما اینکه حالا ملحق به برن بشیم یا نشیم، این بستگی داره که تلقی ما از تجارتمون، از میزان آثارمون، از حمایتهایی که در خارج از کشور انتظار داریم. یک آمار دقیقی میخواد که متاسفانه ما بیس آماری برای تجارتمون هم نداریم. این رو من دیگه از روی تحقیق به شما میگم.
درسته.
اینجا و یک کشور جهان تقریبا آمارهای کپی رایتیشون رو در آوردن. یعنی میدونن میزان ارزش اقتصادی کپی رایت در خدمت شما عرض کنم که بودجهشون و به اصطلاح درآمد ناخالصشون چه میزان هست که معمولا بین 2.5 تا 10% کشورها متفاوت هستن. ما هنوز بیس آماری نداریم برای رایت. البته وزارت ارشاد جدیداً اقداماتی رو آغاز کرده، چون کپی رایت نیاز به آمارگیری نداره، تحلیل آماری میخواد.
بله.
تحلیل آماری یه روش بسیار پیچیده‌ای داره. بعضی از کشورها درگیر شدن، حتی کشورهای همسایه ما، مثلا پاکستان صنایع کپی رایتش امروز آمارشو درآورده، لبنان آمارشو درآورده. ما هنوز این اقدام رو نکردیم ببینیم که واقعا وضعیت کپی رایت ما به لحاظ اقتصادی در کجای ماجرا واقع شده.
بسیار.
نظام آماری میخواد. سازمان آمار درگیر هست. وزارت اقتصاد هم الان موضوع براش اهمیت پیدا کرده.
بله.
وزارت اقتصاد، وزارت دادگستری یک هماهنگی صورت گرفته که اگر ما بتوان نظام آماریمون رو در بیاریم، تازه متوجه میشیم ما به لحاظ اقتصاد کپی رایت در چه وضعیتی هستیم. بعد میتونیم تازه سیاست گذاری کنیم که این حالات متعدد رو میتونیم پاسخ بدیم. ضعف علمی و ضعف آماری و اطلاعاتی به شدت در این ناحیه احساس میشه.
خیلی متشکرم. دکتر با توجه به اینکه وقتمون در حال اتمام هست، در حد چند جمله اگه بتونید جمع‌بندی بفرمایید ممنون میشم.
من به عنوان این قسمت رو به عنوان، چون میدونید شورای هماهنگی مالکیت فکری در وزارت دادگستری مستقر هست.
دقیقاً.
وزیر رئیس شورا هستن، بنده هم که معاون مالکیت فکری هستم دبیر شورا هستم.
بله.
ما این مسائل رو اونجا شناسایی کردیم با همکاری همه وزارت. میدونی وزارت علومی برنامه جامعه خیلی خوبی تو مالکیت فکری طراحی کرده، وزارت بهداشت برنامه بسیار خوبی، و ما انشاءالله در هفته های آینده از مجموعه فعالیت ها رو تلاش میکنیم که یک تقدیر ویژه‌ای از کارهای ویژه‌ای که انجام گرفته انجام بدیم. و خلاصه این هست که ما برای استفاده از مالکیت فکری در اقتصادمون یک برنامه منسجم علمی حاکمیتی و نهاد مردمی و اقتصادی میخواهد که این اقداماتی صورت گرفته و امیدوار هستیم که این اقدامات ادامه پیدا کنه و ما از منافع فناوری به لحاظ اقتصادی بهره مند بشیم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. جناب دکتر محمود حکمت‌نیا، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و معاونت مالکیت فکری وزارت دادگستری، خیلی ممنونم جناب دکتر که وقت ارزشمندتون رو در اختیار ما و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو قرار دادید.
من هم از شما تشکر میکنم. فقط این نکته رو میگم، مالکیت فکری فقط من یک بخش، یعنی از 10 بخش یک بخش رو تونستم.
بله،
خیلی
همینطوره. خیلی متشکرم، ممنونم، بزرگوارید. برنامه علم نافع رو شنیدید به سردبیری علمی آقای دکتر شهاب فهیم دانش. من وحید آقا محسنی، کارشناس مجری این برنامه، تا برنامه دیگر شما را به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
به نام خدا. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند، آرزو میکنیم سلامت و تندرست باشید. با بخش دوم برنامه ها از رادیو گفتگو در خدمت شما سروران گرامی هستیم تا ساعت 22:10 شب. امیدواریم شما هم همراه ما باشید و برنامه ها رو از این شبکه رادیویی دنبال بفرمایید. شما شنونده شبکه رادیویی گفتگو بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستید. شما میتونید به صورت 24 ساعته با این شبکه از طریق تلفن گویای 27 86 10 35 در تماس باشید و پیشنهادات و انتقادات خود رو با ما در میون بگذارید.
همه چیز دانی رسانه‌ای. طبق نتایج آخرین پژوهش‌ها و مطالعات علمی، اطلاعاتی که یه انسان امروزی، یعنی انسان عصر رسانه‌های نوین و فضای مجازی در طول یه روز از زندگیش دریافت می‌کنه، برابر با همه اطلاعاتی که انسان قرن 18 در طول عمرش دریافت کرده. اطلاعاتی که با چنان سرعت و حجمی خودشونو بر ما که مخاطب اون اطلاعات محسوب میشیم تحمیل میکنن که مجال ارزیابی و تجزیه و تحلیل رو از ما میگیرن و در نهایت ما میمونیم و سردرگمی در اقیانوس دانسته هایی که عمقش فقط یه بند انگشته. اما پرسش اساسی اینه که آیا ما به عنوان مخاطب اصلا به این حجم از اطلاعات در حوزه‌های گوناگون نیاز داریم و آیا این حجم از اطلاعات یه مزیت به حساب میاد یا یه چالش بزرگ در عصر رسانه‌ای امروز؟ اگه یه نگاه به اطرافیان خودمون که در حال غوطه خوردن در اقیانوس داده‌ها و اطلاعات فضای مجازی هستن بکنیم، چیزی که دستگیرمون میشه اینه که بسیاری از مخاطبان فضای مجازی دچار توهم دانایی یا همه چیز دانی رسانه‌ای شدن، آفتی که اولین علت بروز ظهورش حجم بالای اطلاعات دریافتی و رد و بدل شده در طول شبانه روزه. اطلاعاتی که درباره موضوعات مختلف در اختیار ما قرار میگیره به شکلی سائقه وار تأثیری کوتاه از خودش به جا میذاره و بعد هم به فراموشی سپرده میشه. مسئله اصلی اینه که آیا واقعا ما به این حجم از اطلاعات نیاز داریم؟ در پاسخ به این سوال باید گفت مصرف رسانه‌ای باید متناسب با نیاز و احتیاج ما باشه و از پرخوری در فضای رسانه‌ای باید به شدت پرهیز کنیم. علاوه بر این، برای دوری از سطحی شدن در دنیای آنلاین باید همیشه چند قدم از این فضا فاصله بگیریم و ورودی‌های ذهنی خودمون که متأثر از اون هست رو محدود کنیم. بنا نیست که ما در تمام کانال‌ها و گروه‌ها و صفحات عضو باشیم. باید باور کنیم تمرکز بر یک یا چند موضوع محدود قطعاً بهتر از نگاه سرسری به تعداد زیادی موضوعات مختلف و غیر کاربردیه. با خودتون فکر کنید اگه همین لحظه بعضی از کانال‌ها و گروه‌هایی که عضو اونا هستید رو ترک کنید چه اتفاقی می‌افته؟ چند درصد مطالبی که در طول روز می‌خونید تکرار مطالب سایر کانال‌هاست؟ اصلاً چه ضرورتی داره که اجازه ورود برخی اطلاعات و محتواها رو به ذهن خودتون بدید؟ آیا لازم است که دست به کار بشید و اقدام به دروازه‌بانی اطلاعات ورودی به ذهنتون بکنید؟ هیچ فکر کردین که سرانجام این شلوغی ذهنی ناشی از دریافت گسترده اطلاعات چیه؟ و آیا حساب کتاب کردید که این اطلاعات دریافتی چقدر شما رو آگاه و چقدر باعث ناامیدی و افسردگیتون میشه؟ پاسخ به این سوالات شما رو با تصویری واقعی تر از مصرف رسانه‌ای مواجه میکنه و به شما میگه دقیقاً در کدوم نقطه ایستادید. پس برای آغاز غربالگری رسانه‌ای خودتون خصوصاً در فضای مجازی حتماً به این سوالات پاسخ بدید.
خب عزیزان شنونده، امیدواریم همچنان همراه ما باشید و برنامه ها رو دنبال بفرمایید. هفته حقوق بشر آمریکایی، حمایت آمریکا از گروهک های تروریستی و منافقین در برنامه حقوق بی بشر.
سیر انسان از دیروز باورهایش تا امروز جستجوگری‌هایش بر مدار حق و تکلیف و احیای حقوق حق بشری است که با حقوق بی بشر خوب آشناست. گروهک های تروریستی با ارتش بعث عراق می کوشیدند جنایات و فعالیت های تروریستی خود را در دو محور صورت بندی کنند. نخست ترورهای کور که عمدتاً به شیوه بمب‌گذاری در معابر و نقاط عمومی رخ می داد. دوم جنایات سازمان یافته. این نوع جنایت ها با برنامه ریزی قبلی و متکی بر قالب حذف فیزیکی با بیشترین تلفات و گسترده ترین سطح تأثیر روی می داد. منفجر کردن دفتر نخست وزیری و دفتر حزب جمهوری اسلامی را می توان از جمله جنایت های سازمان یافته گروهکی تلقی کرد.
حالا سوال اینجاست، چه کسی از این در واقع حرکت ها بیشتر از همه سود می بره؟
دکتر امیر صائب وکیل، استاد حقوق دانشگاه تهران و تحلیلگر ارشد حقوق بین الملل.
بدون تردید وقتی که تفکر صهیونیستی از هر گونه وحدت و یکپارچگی و اتحاد بین مسلمانان منزجر و احساس بیم و خطر میکنه، حتما باید با قائل بر این واقعیت باشیم که این تفکر تلاش میکنه به هر شکلی چهره مخدوشی رو از این کشورهای مسلمان و از خود اسلام ارائه بده. بنابراین با یک واقعیت گریزناپذیر مواجه هستیم و اون این که تشکیل این گروه های تروریستی یک اتفاق نیست، بلکه کاملا یک برنامه از پیش تعیین شده است که حتی شما بعضن نشانه هایی از این برنامه ریزی ها رو در صحبت هایی که کاندیداهای ریاست جمهوری در کارزارهای انتخاباتی خودشون مطرح کردند بهش پی میبرید. باید باور بکنیم که هیچ راهی وجود نداره جز این که با وحدت جهان اسلام یک تصویر درست و تصویری در خور آموزه های ارزشمند دینی اسلام به دنیا ارائه بشه و خود کشورهای مسلمان هستند که باید ارزش یک پارچگی و اتحاد کنار یکدیگر رو باور بکنند.
حرف اخیر این رئیس جمهور آمریکا هم از همین قبیله که به مناسبت این حوادث اخیر تروریستی ایران رو متهم میکنن به پشتیبانی تروریسم، در حالی که تروریسم در این منطقه ریشش آمریکایی است. مسئله حقوق بشر هم همین جوره. مسئله حقوق بشر رو باز مجدداً آمریکایی‌ها دارن مطرح میکنن که واقعاً مضحک و تعجب آوره. یعنی کسانی که میرن مینشینن با رؤسای نظام قرون وسطایی قبیله‌ای عربستان سعودی، یه واقعا این رسوایی است که هیچ وقت به نظر من این لکه ننگ از دامن اینها هیچ وقت پاک نخواهد شد، از دامن آمریکایی‌ها مثل یه داغی در پیشانی اینها همیشه خواهد بود. برن اونجا بنشینن و راجع به حقوق بشر حرف بزنن، اونم علیه کشوری مثل جمهوری اسلامی، در کشوری که بویی از دموکراسی و انتخابات و اینها نشیده، برن بنشینن به کشوری مثل ایران که مرکز مردم سالاری و مظهر مردم سالاری است، طعنه بزنن و حرف بزنن و تهمت بزنن. اینا چیزایی است که خواهد موند. حالا امروز توی قوقاهای گوناگون سیاسی ممکنه به نظر نرسه، لکن اینا در تاریخ خواهد موند بلا شک.
باید تأکید کرد جنایت های سازمان یافته از لوازم ترور است و دولت های استکباری و صهیونیستی نیز بنابه ذات تروریستی و شرور خود این نوع جنایت ها را به عنوان یک نسخه و استراتژی کلان و کارا هدف قرار دادند. از این روز که در پشت این جنایت ها دو واقعیت کاملا پیداست: تسلیحات و کمک‌های اطلاعاتی آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها، و دوم سکوت سنگین در برابر جنایت‌ها.
عزیزان شنونده، از شما دعوت می‌کنم با برنامه سینما معیار همراه باشید.
صدا دوربین حرکت